و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان به شماری از ساختمان‌های دولتی افغانستان در خوست حمله کردند. رهبر کاتولیکای جهان از اماکن مقدس بیت المقدس دیدن کرد. و رکسانا صابری از آزادی خود ابراز خرسندی کرد. ساعت 21 با درود فراوان به شما در آخرین ساعت سه‌شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 22 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 12 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران، در واقع چهارشنبه در تهران، آفتابی خواهد بود و دمای هوا با کمک خورشید خانم نازنین بین 15 تا 28 درجه خواهد بود. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضوری درخشان داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها مهین گرجی سرهار قبراق در استودیو در کنار من نشسته تا ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دهد. خانم گرجی با درود فراوان.
با سلام. گزارش‌ها حاکی‌ست که در حمله طالبان به شماری از ساختمان‌های دولتی در خوست در شرق افغانستان 6 نفر کشته شدند. گزارش‌ها درباره اینکه این افراد چگونه وارد ساختمان شده یا از بیرون به آنها حمله کردند زد و نقیض است. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان محل، چند سرباز و غیر نظامی در میان کشته شدگان و مجروحان نیز دیده می‌شوند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در دومین روز سفرش به خاورمیانه از اماکن مقدس مسیحی، یهودی و اسلامی در اورشلیم دیدن کرد. پاپ در کنار دیوار ندبه، یکی از مقدس‌ترین اماکن یهودیان، به دعا و مناجات پرداخت. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی یک روز پس از آزادیش از زندان در گفتگو با خبرنگاران گفت که فعلا برنامه‌ای برای آینده ندارد و تنها می‌خواهد استراحت کند. وی افزود که از آزادیش و از بودن در کنار والدین خود بسیار خرسند است و مایل است از همه کسانی که برای آزادی او تلاش کردند تشکر کند. بر سر یک بمبگذاری انتحاری در شهر نفتخیز کرکوک در شمال عراق دست کم 5 نفر کشته و شماری مجروح شدند. به گفته مقام‌های عراقی این بمبگذار انتحاری خودروی خود را در نزدیکی یک گشت پلیس منفجر کرد. در این حادثه چند نفر از جمله نیروهای پلیس و غیر نظامیان کشته شدند. به رغم کاهش خشونت‌ها در چند سال گذشته، عراق از چند هفته پیش به این طرف شاهد حملات تروریستی مختلف بوده است. و خبری هم از پاکستان. مقامات این کشور میگویند در یک حمله موشکی منصوب به آمریکا 8 نفر در نزدیکی مرز افغانستان جان دادند. به گفته مقام‌های امنیتی یک خانه در وزیرستان جنوبی بر اثر این حمله ویران شده، اما هویت قربانیان حادثه مشخص نشده است. وزیرستان جنوبی یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان طالبان و القاعده محسوب می‌شود. و آخرین خبر این که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا امروز برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد شرم الشیخ شد. به نوشته رسانه‌های مصر، وزیران دو کشور برای امضای 22 توافقنامه مشترک در زمینه‌های انرژی، ترابری، فرهنگ و مهاجرت با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. در آستانه انتخابات و توصیه آیت الله خامنه ای به انتخاب فردی که به سادگی زندگی کند، این حرف موجب گمان زنی هایی شده. در این زمینه با یک کارشناس گفتگو میکنید. آزاد شدن رکسانا صابری از زندان اوین واکنش بسیاری را برانگیخته. نگاهی داریم به این واکنش ها. 7 بهائی که در زندان های ایران هستند احتمال دارد با اتهام جدیدی روبرو شوند. با نماینده بهائیان در سازمان ملل گفتگو میکنیم. نزدیک به 2 هفته از بازداشت 25 نفر از کسانی که در راهپیمایی روز جهانی کارگر به زندان افتادند می گذرد. در این زمینه گزارش و گفتگویی خواهیم داشت. و بالا گرفتن تنش همزمان در افغانستان و تغییر فرمانده کل نیروهای آمریکایی در این منطقه موضوع گزارش دیگر ماست. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، سخنان آیت الله خامنه ای در سنندج و تأکید وی بر انتخاب فردی که ساده زیست باشد، از سوی برخی تحلیلگران به پشتیبانی تلویحی وی از محمود احمدی نژاد تلقی شده. محمد اقتداری، کارشناس امور اقتصادی مقیم آمریکا، در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن ابراز عقیده می کند که در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم احتمالاً محمود احمدی نژاد رأی کافی به دست نخواهد آورد.
این دوره از انتخابات خب یه ویژگی‌های خاص خودشو داره. وقتی که در ایران نگاه بکنی می‌بینی هنوز یه ما بیشتر نمانده به پایان انتخابات، ولی واقعاً در قیاس با آمریکا که یک سال و دو سال همینطور حرف می‌زنن و تمام مسائل روشن هستش، در رابطه با ایران اونقدر چنان روشن نیستش. البته به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد اگر قرار هستش که ببره، باید در دور اول ببره و این مخارجی که انجام میده، البته خب میدونید که کسی که پرزیدنت هستش از امکانات بسیاری برخورداره، حالا چه از صدا و سیما و چه از زمینه‌های مختلفه اختیاراتی که داره، میتونه مخارج خیلی زیادی هم بکنه، گرچه ممکنه جنبه تبلیغاتی مستقیم بهش نده بلکه ممکنه مخالف قانون باشه، ولی چون این امکانات در دسترسش هستش میتونه خیلی کارا بکنه، من جمله مخارج زیاد برای جلب کسانی که احیانا بیشتر به اون رأی میدن و اینطور که معلوم هستش. به هر صورت ایشون یه چیز حدود 8-9 میلیون جمعیت بهش رأی خواهند داد و این بیشترش از مناطق روستایی و مناطق محروم و جای مختلفه سرچشمه میگیره که اونها وابستگی های هم در زمینه بسیج و هم در زمینه بخشی از سپاه و هم در زمینه کسانی که وام های مختلفه از بانک ها گرفتن داره که میتونه اینها رو تشویق بکنه به اینکه بله یک دور دیگه هم بیان پای صندوق ها و بهشون رأی بدن. و این احتمال داره که اگر که تعداد زیادی از همین نوع مردمان در پای صندوق رای بیان، در دور اول در مقابل رقبا ببره برده، ولی اگر به نظر من، البته که ممکنه دقیقا درست نباشه، ولی با کسانی که صحبت کردم اینطور به نظر میرسه که اگر این انتخابات به دور دوم بیفته، احتمالی که آقای احمدی نژاد به بازه خیلی زیاد خواهد بود، برای که هجمه در برابر اون حالا چه کروبی و چه آقای موسوی خیلی زیادتر خواهد شد و مردم حساسیت بیشتری خواهند داشت که بیان پای صحنه انتخابات.
نظرتون در مورد نامزدی آقای محسن رضایی چی هست؟ آیا ایشون وزنی به حساب میان یا خیر؟
در نهایت به نظر من آقای محسن رضایی معلوم نیست که واقعا به چه دلیل وارد میدان شد، برای که نتیجهش این میشه که یه مقدار از رأی‌های آقای احمدی نژاد رو در دور اول از اون بگیره. خب ایشون یه مقدار سابقه در سپاه دارن، ولی اونچنان محبوبیتی که مثلا حتی آقای موسوی در بین سپاه داره ایشون نداره، حالا به هر دلیلی. و من شانس خیلی زیادی رو نمی‌بینم. من فکر می‌کنم که در حداقل رأی خواهند آورد در همون دور اول انتخابات.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
حضرت جاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
کاخ سفید واشنگتن در واکنش به آزادی رکسانا صابری اعلام کرد که باراک اوباما از انتشار خبر آزادی خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار آسوده خاطر شده است. خانم صابری روز دوشنبه و پس از آن که دادگاه تجدید نظر مدت محکومیت او را از 8 سال زندان تعزیری به 2 سال حبس تعلیقی کاهش داد، پس از 3 ماه از زندان اوین آزاد شد. آزادی خانم صابری در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته. الهه روانشاد و چکیده‌ای از چند روزنامه معتبر در باره آزادی رکسانا صابری.
روزنامه گاردین از قول رضا صابری و آکیکو صابری پدر و مادر رکسانا می نویسد که آنها می خواهند هرچه زودتر دخترشان را به خانه خود در ایالت داکوتای شمالی بازگردانند. پدر رکسانا از زمان آگاهی از بازداشت او تا کنون همواره بر این مسئله که اتهامات علیه دخترش بی‌پایه و اساس است اصرار ورزیده بود. رکسانا نیز به گفته پدرش از طریق دست زدن به اعتصاب قضا به محکومیت خود در عین بیگناهی اعتراض کرد. ماه گذشته محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورداری رکسانا از تمامی حقوق قانونی خود شد. گاردین می‌نویسد که برخی از وبسایت‌های ایرانی روز دوشنبه آزادی رکسانا را در ارتباط با این نامه دانسته، اما همزمان نوشتند که ایران بازنده شد، چرا که نتوانست موجبات آزادی دیپلمات‌هایی که دولت ایران می‌گوید در اختیار نیروهای آمریکایی در عراق هستند را فراهم آورد. گاردین از قول سایت تابناک می‌نویسد که چگونه ممکن است پس از چند گفته خشمناک اوباما و کلینتون که به دنبال لبخندهای سیاستمدارانه‌شان ابراز شد، رکسانا صابری به ناگهان از جاسوس به یک شهروند آزاد بدل شود، در حالی که دیپلمات‌های ایرانی هنوز در عراق گرفتارند. روزنامه گاردین در مقاله دیگری باز هم می‌نویسد که درست یک ماه دیگر ایران شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. آزادی صابری تأثیر بسزایی در روابط ایران و آمریکا خواهد داشت. هم اوباما و هم کلینتون خواستار آزادی او بودند. آزادی که بخشی از گشوده شدن مشت گره کرده ایران تلقی شده و بر بهبود روابط دو کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. گاردین می‌نویسد پرونده صابری به نظر می‌رسد سرانجام خوشی داشته باشد و قطعاً او در کنار والدینش ایران را ترک خواهد کرد. این روزنامه در ادامه خاطر نشان می کند که همه سرنوشتی چنین خوش نداشتند و می افزاید آزار و بازداشت بلاگرها، روزنامه نگاران و فعالان در ایران در حالی ادامه دارد که اغلب آنها نه تابعیت دوگانه دارند و نه از حمایت و تبلیغات بین المللی برخوردار می شوند. و اما روزنامه تایمز از قول کارشناسان مسائل ایران می نویسد که حکم دادگاه تجدید نظر به وضوح سیاسی بود. علی انصاری، پروفسور تاریخ ایران در دانشگاه سن اندروز، به روزنامه تایمز میگوید که فکر میکند آنها متوجه شدند که این مسئله هم مشکلی دیگر بر مشکلات موجود میافزاید و بهتر است آن را حل کرد. تایمز در مورد اشام مومنی، دانشجوی ایرانی تبعی آمریکا مینویسد که به رغم آزادی او از زندان، دولت ایران همچنان از خروج او از کشور جلوگیری میکند و بالاخره روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی از ایران و آمریکا می نویسد که مقامات آمریکایی می گویند که عملکرد ایران در مورد پرونده رکسانا صابری نشان از عمیق‌تر شدن شکاف میان رهبران ایران بر سر نوع برخورد و واکنش به پیشنهاد باراک اوباما در حل و فصل اختلافات دو کشور دارد. نیویورک تایمز نیز به نقل از مقامات آمریکایی و همچنین تحلیلگران آزاد نوشته است که بازداشت خانم صابری با انگیزه سیاسی صورت گرفت، هم در زمانی که دولت اوباما پس از 30 سال دشمنی دست دوستی به سوی ایران دراز کرده بود. از سوی دیگر نیویورک تایمز با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و نامه محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه که اولین در نوع خود در 4 سال ریاست جمهوری او بوده می نویسد تحلیلگرانی که این روزنامه نظر آنها را جویا شده است می گویند اگر احمدی نژاد گفتگوها با آمریکا را قبل از انتخابات به پیش برد مسلماً کمکی برای او به حساب می آید. نیویورک تایمز می نویسد پاره از تحلیلگران اما با آمریکا هشدار می دهند که چندان هم نباید در پی این تصمیم ایران در مورد این کشور آسوده خاطر باشد. عباس میلانی، رئیس مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد به نیویورک تایمز میگوید آنها رکسانا صابری را تا لبه پرتگاه اختلال عصبی پیش بردند که نشان از مشکلاتی است که دولت اوباما در مذاکره با رژیمی دارد که جان شهروندانش را این چنین کم ارزش می‌انگارد.
الهه روانشاد نگاهی داشت به واکنش رسانه‌ها درباره آزادی رکسانا صابری. در گزارش دیگر به گفته بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، 7 بهائی که از سال گذشته در ایران در زندانند ممکن است با اتهام جدیدی روبرو شوند. به گفته نماینده بهائیان، این 7 نفر در دیداری که با خانواده‌هایشان داشتند گفتند مسئولان از احتمال متهم شدن آنها به عنوان مفسد فی الارض سخن گفتند. همکارم حسن جعفری در گفتگوی با دایان علایی، سخنگوی جامعه بین المللی بهائی در ژنو، از او پرسیده این اتهام از چه زمانی مطرح شده؟ دایان علایی:
هفته پیش این 7 نفر وقتی که با خانوادهشون ملاقات داشتن بهشون خبر دادن که همچین ادعامی شد و بر علیهشون هم دوباره اضافه شده. و البته این باعث نگرانی خیلی شدید جامعه جهانی بهائی هست، برای اینکه اصلا در زمانی هست که تمام بازجویی و بازپرسی الان هفته هایی هست که تمام شده و اون اتهام هایی که براشون گفته بودن که البته اونم کاملا نادرست هستن، ولی تمام این زمان تمام شده و الان یهو همینجوری با یه اتهام خیلی خیلی شدید دوباره دولت جمهوری اسلامی ضد این هفت نفر، البته میگم اعلان نکردن ولی به خانواده هاشون و خودشون گفتن.
آخرین خبر رسمی که از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی داشتیم 29 بهمن ماه، یعنی حدود 3 ماه پیش، قاضی حسن حداد معاون دادستان تهران بود که گفته بودند پرونده به زودی به دادگاه انقلاب ارسال میشه و اتهاماتی هم که برشمرده بودند جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات اسلامی و تبلیغ بر علیه جمهوری اسلامی قید کرده بودند. گمان میکنید چه شده که مجددا اتهام جدیدی که خطرناکتر از اتهام‌های پیشین هم هست و احتمال مجازات اعدام هم هست مطرح شده برای این هفت بازداشتی؟
همونجوری که گفتم برامون خیلی خیلی عجیب هست، برای اینکه واقعا این به جز یک نوع باز تبعیض کاملا دینی زده این هفت نفر چیزی دیگه نمیتونه باشه، برای اینکه هم بازجویی هم بازپرسی تموم شده، هفته هایی هست که تموم شده، بنابراین چطور میشه که یکو براشون حالا یک اتهام تازه همونجوری که خودتون گفتین یک اتهام خیلی خیلی خطرناکتر دوباره اضافه شده؟
در بیانیه خانم دوگال اومده که خانم شیرین عبادی موفق نشدن تا الان موکلان خودشون رو ببینن. شما خبر دقیق تری دارید که چگونه این هفت نفر در زندان سپری میکنن؟
بله، این هفت نفر البته تو وضعیت خیلی سختی هستن، هنوز تو بند 209 اوین هستن و تا جایی که ما میدونیم در سلولای خیلی کوچیک و با وضعیت خیلی سخت هستن و همونجوری که خودتون گفتین خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر تا حالا نتونستن باشون هیچ نوع ملاقاتی داشته باشن و حتی به پروندهشون هم دسترسی نداشتن، ولی تقریبا هر هفته میتونن یه ملاقات خیلی کوتاهی با خانواده‌شون داشته باشن. اکثر اوقات متاسفانه پشت یک دونه شیشه است، ولی خب بالاخره این ملاقات خیلی کوتاه رو معمولا دارن.
خانم علی، اقدام بعدی جامعه جهانی بهائی برای رهایی این هفت نفر چی است؟
خب ببینید، موضوع عدالته و موضوع عدالت در قوه قضاییه ایران هم، و این هست که هم ایران امضا کننده تمام میثاق‌های حقوق بشر هست، بنابراین امیدواریم که جامعه جهانی اصولاً و مخصوصا سنان سازمان ملل و گزارشگرهای رژه مختلف سازمان ملل روی دولت ایران فشار زیادی بیارن تا بالاخره این هفت نفر اولا بتونن به یک دادگاه عادلانه برسن و بعدن هم این هفت نفر بیگناه که بعد از یک سال در زندان هستن بالاخره آزاد شن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز حدود 25 نفر از اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به دفتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه رفتند تا در مورد نامه‌ای که هفته گذشته برای دادخواهی به رئیس قوه قضاییه نوشته بودند پیگیری کنند. بستگان منصور اوسانلو، فعال کارگری نیز که در زندان به سر می‌برد، جزو این خانواده‌ها بودند. نازی عظیما گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
صبح امروز گروهی از خانواده‌های فعالان کارگری، دانشجویی و کمپین 1,000,000 امضا که در موقعیت‌های گوناگون بازداشت شدند، برای دیدار با علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، به دفتر کار او رفتند. خانواده منصور اوسانلو، فعال کارگری و رئیس سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد و حومه تهران نیز در میان آنان بودند. فرشته و پروانه اوسانلو، خواهر و همسر، و خانم فاطمه گلگزی، مادر منصور اوسانلو، برای رساندن نامه مادر آقای اوسانلو به رئیس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی به دفتر کار علیرضا جمشیدی رفته بودند. فاطمه گلگزی که از مادران عضو کمپین 1,000,000 امضا نیز هست، درباره چگونگی برخوردی که در محل قوه قضاییه و دفتر کار آقای جمشیدی با او شده است به من میگوید:
بالاخره بعد چند سال گفتیم بریم پیش آقای جمشیدی، یه نامه من نوشتم، نامه مادرانه، ما بعدشیم رفتیم قشنگ تا دم در اتاقش، به هیچ وجه اجازه نداد که ما اصلا پامونو تو بذاریم، جواب ما رو به هیچ نوع ندادن آقای جمشیدی. خیلی ناراحتم از این موضوع که بچه من بیگناه افتاده تو زندان، 3 سال تو زندان، هیچ جور نمیتونم حتی 10 روز من اینی مرخصی بیارمش یا برش گردونم زندان ابی. الان که دیگه میخواد انتخابات بشه، واقعا بچه منو باید اینا آزاد کنن. اصلا نامه منو تحویل نگرفت، هیچی به خود من هیچ نوع اعتنایی اصلا نکرد. خب شما اصلا بیخود کردین اومدین، اون کسی که نامه رو برد تو و برگردون بیرون. به نگهبان گفت چرا راه دادی؟ نگهبان دم در که یه سرباز بود داشت زهرش میترشید به خاطری که دعواش کرد و چرا راه دادی. من میخوام ببینم اینا برای چی اونجا نشستن تو اون اتاقا، که 100 تا اتاق اونجا هست، تو در تو هست اتاق. نباید جواب یه مادر دل سوخته رو بدن که بیگناه بچهش اونجا افتاده باشه. رکسانای صابری رو سریع آزاد کردن با اینکه 8 سال زندان بهش دادن. چرا؟ چون آقای اوباما حتما باید بگه نه؟ اما رئیس جمهور من اجازه ندارم من برم دیدنش. تو هیچ کسو نمیبینه، اما بیرونا میرن قول و حرف و هر جور که دلشون میخواد. من واقعا میخواستم امروز رئیس قوه قضاییه رو ببینم، یک مادر بودم بیگناهی بچه‌م ثابت کنم. جز حق حقوقی کارگر چی میخواسته؟
از آنجا که خانم گلگزه از شدت ناراحتی نتوانست به گفتگو ادامه دهد، پروانه همسر منصور اوسانلو سخنان مادر را تکمیل کرد.
ما امروز که رفتیم اونجا فقط می‌خواستیم آقای جمشیدی رو از نزدیک ببینیم و این نامه رو به دستشون بدیم، ولی متاسفانه با بی‌توجهی کامل روبرو شدیم. حتی ایشون توسط رئیس دفترش برگشتن گفتن که به ما ارتباطی نداره، که ما گفتیم پای نامه ما بنویس که به شما ربطی نداره، ما کجا باید پس بریم؟ با آقای شاهرودی که نمی‌تونیم دسترسی داشته باشیم. به مراجع دیگه هم که میریم هیچ توجهی به ماها نمیکنن، نامه هم که میدیم جواب نامه مونه که نمیدن. پس ما باید چیکار کنیم؟ مگه ما از کجا اومدیم که اینجور با بی‌تفاوتی شما باید روبرو بشیم؟
پس نامه رو اصلا ایشون دریافت نکردن از شما؟
متاسفانه.
وضعیت آقای اوسانلو الان چطوره؟
والا وضعیت آقای اوسانلو نه تنها بهتر نشده، تازه بدتر هم شده. برای اینکه جایی که ایشون انداختن اصلا جای آقای اوسانلو نیست.
کجا؟
در زندان رجایی شهر گوهردش و با بدترین شرایط، با بدترین نوع زندگی، چون در واقع اینا دارن اونجا زندگی میکنن. از نظر کیفیت غذا، از نظر بهداشت، از نظر محیط نگهداری ایشون، از نظر ملاقات، واقعا ما دوچار مشکلیم و خود آقای اوسانلو بیشتر.
ملاقات ندارین شما باشون؟
تو این مدت تونستیم فکر میکنم از 3-4 بار بیشتر نشده ملاقات حضوری 20 دقیقه داشته باشیم، که اونم سریع تمام میشه زمان ملاقات و ما مجبوریم توسط ماموران به بیرون هدایت بشیم و بیایم.
از پروانه اوسانلو درباره محتوای نامه میپرسم که مادر منصور اوسانلو برای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی نوشته است.
ایشون علارغم این 3 سالی که بازداشت هستن و دستور پزشکی قانونی بر این بوده که 2 دفعه برای ایشون صادر شده عدم تحمل کیفر و قاعدتا نمیتونن ایشون زندان رو تحمل کنن. مادرشون خواهان این شده که با توجه به پرونده پزشکی ایشون حتما به بیرون از زندان معالجاتشون ادامه پیدا کنه. بعد نکته مهم دیگه این مسئله این بود که از عالی ترین و بالاترین مقام قضایی جناب آقای شاهرودی خواستن که دستگاه قوه قضاییه ما به هر مرجعی که رفتیم یا نامه دادیم توجهی نکردن. یه نامه سرگشاده تهیه شده، مستقیما از خود ایشون درخواست کردن که به وضعیت این مادر دلسوخته توجه کنن. بعد نوشتن که آخرش از تمام مجامع بین المللی به خصوص نهادهای مردمی و حقوق بشری درخواست کرده که برای آزادی بدون قید و شرط پسرش تلاش کنن هر جور که میتونن و جای ایشون تو زندان نیست، چون کاری نکردی جز دفاع از حقوق خودش و همکاراش. بعد اخراج پسرش از اداره شرکت واحد بوده که علارغم 27 تا سابقه کار بدون هیچ حق و حقوق از کار اخراجشون کردن و باعث نگرانی ایشونه، به خاطر اینکه میبینه خب خانواده‌اش چقدر رنج و سختی هستن.
پروانه اوسانلو همسر فعال کارگری زندانی از وضعیت جسمی شوهرش در زندان میگوید.
آقای اوسانلو عملا الان 8 ماه 9 ماهه که چکاب قلبش عقب افتاده، چکاب چشمش عقب افتاده، کمردرد شدید دارن، با مسکن و کمربند طبی دارن تحمل میکنن، اصلا هیچ توجهی نمیشه. علارغم دستور پزشک داخل زندان که ایشون حتما باید به بیرون از زندان بره، هیچ توجهی نمیکنن.
منصور اوسانلو در سال 1385 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در افغانستان، فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در منطقه تعویض شد. اکبر عیازی، رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی دلایل این تعویض را چنین توضیح می‌دهد.
تأثیر از رو زودتر نمیتونیم بفهمیم، ولی یکی از علتهایی که اینها گفتن که جنرال مکنن رو عوض میکنن این است که مکنن متخصص جنگ های تعارفی است و جنگ افغانستان جنگ تعارفی نیست، جنگ گوریلایی است و در اونجا موفقیت بیشتر شاید نداشت و به نتیجه بیشتر و خوبتر نرسیده بود. دیگه اینکه فکر میکنم یکم علت عوض نمودن جنرال مکنن استراتژی جدید آمریکا باشه، که در استراتژی جدید آمریکا اینها خواستن 17 تا 20 هزار عساکر دیگه بفرستن و یکی از علتهایی که اینها میخوان بفرستن این است که وقتی یک محله را از طالبا میگیرن او رو نه تنها اونو بگیرن بلی نگهش دارن. در این جنرال جدیدی که میآید تخصصش بیشتر و در این مهارت داره و تجربه کافی داره.
به نظر شما اساساً تا چه حد تعویض یا تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان میتونه مؤثر باشه و در واقع تغییر و تحول در افغانستان چقدر بستگی داره به تغییر استراتژی آمریکا و چقدر بستگی داره به تحولات داخلی خود افغانستان، گروه‌های داخل کشور، دولت خود افغانستان و اقدامات داخلی؟
خب شما ببینید وضع افغانستان سه بُعد داره. یک بُعد داخلیش است که حکومت افغانستان است، مردم افغانستان است و طالبان است. بُعد دومی از این بُعد همسایه هاست، کشورهای همسایه، نفوذ اینها، نفوذ ایران است، نفوذ پاکستان است، نفوذ هندوستان است و کشورهای حتی آسیای میانه است و دیگه بُعد بین المللی که در اون آمریکا هم شامل است. خب استراتژی جدید از صفحه که دیده میشه استراتژی خوب معلوم میشه، ولی هنوز پیاده نشده. این یک ماه شده استراتژی اعلان شده، این که نتیجه میده با این همه عوامل ارتباط میگیره که آیا همسایه‌های کشور افغانستان، ایران، پاکستان در این مورد تا چه حد همکاری میکنن، کشورهای دیگه که در منطقه هستن چه همکاری میکنن و دیگه اینکه حکومت افغانستان باید یک حکومت قوی و باشه که اون بتونه در عملی نمودن استراتژی یک کمک کرده بتونه. ولی اگر حکومت افغانستان نتونه که جلوگیری این همه فساد و اداری و این همه مشکلاتی که کشور با مردم با مواجه است و وظیفه حکومت افغانستان او را نتونه حل کنه، گمان نکنم استراتژی به این نتیجه برسه. این استراتژی با تمام ابعادی که در منطقه اساسی سه ابعادی که من گفتم باید که با هم هماهنگ شود با استراتژی به نتیجه ان شاء الله خاط رسید و با اینکه امریکا تلاش داره با ایران دوستی کنه، اگر این ارتباط با ایران برقرار گردد این خودش به مسئله افغانستان هم کمک میکنه.
اکبر عیازی بود از رادیو افغان، رادیو آزادی، و در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام های چند شنونده گوش کنید.
سلام، سلمان هستم از هند زنگ میزنم. به نظر من آزادی رکسانا صابری 100% یه تبادل یا معامله‌ای بوده با دولت آمریکا و مطمئن باشید در قبال این آزادی ایران چیزی دریافت کرده و هیچ موقع طبق سابقه 30 ساله‌ای که از ایران داریم و با وجود این اوضاع امروز بدون دریافت چیزی ممکن نبود.
خواستم به خانم صابری بگم که خوشحالیشو ببره داکوتا، الان زوده برای خوشحال بودن و خوشحالی کردن. بذار موقع از ایران خارج شد و رفت اونجا داکوتا و اونجا قرار گرفت، اون موقع خوشحالی کنه.
می‌خواستم بگم تو مملکت ما کار نیست، اینا همش دروغ میگن. ای میگن رأی بدین ما اینا رو درست میکنیم، ولی تو مملکت ما بیکاریه، جوونا هم بیکارن، نمیتونن ازدواج بکنن، همه معتاد شدن، همه کراکی شدن، همه شیشه میکشن، نمیدونم کی باید اینا رو جواب بده. همینو میخواستم فقط بگم.
با سلام، صحبت من در مورد راهنمایی و رانندگی بود که 5 عدد گواهینامه میخواد بده ارائه کنه به دست مردم. هر گواهینامه این بالا از 100,000 تومان آب مخوره. ما این پول از کجا بیاریم؟ باز کنید بابا این راهنمای رانندگی، بگی این همه دزدی، ناصر هم از زادان های نا...
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با صدا و پیام شما مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی برای شما آرامش، تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.